بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث ما درباره طبقات فلاسفه بود. طبقه نهم طبق گزارشی که مرحوم تحریمی داد، شش فیلسوف نام برده شده. یکی شرف الدین محمد ایلاقی که شاگرد ابوالعباس لوکری و عمر خیام بوده، هم پزشک و هم فیلسوف بوده، در جنگ قطبان هم در سال 536 کشته میشه. بعضی هم ایشون رو شاگرد بهمنیار دونستن که بعیده با توجه به تاریخ وفاتش. استاد قاضی زین الدین عمر ابن سهلان ساوجی هم هست. شخصیت دوم ابوالبرکات هبت الله ابن علی ملکای بغدادی که ابتدا یهودی بوده بعد مسلمان میشه، ابوالبرکات بغدادی معروفه. کتاب معروفش کتاب المعتبر هست که از کتب معتبر فلسفی است. یک فیلسوف صاحب نظری است که ملا صدر هم خیلی به کتابش نظر داره. البته ابوالبرکات بغدادی مخالف ابن سینا هم هست. سلسله اساتیدش به فارابی میرسن، چون خب ایشون شاگرد سعید ابن هبت الله، اونم شاگرد ابوالفضل کتیفات و عبدان کاتبه، اونم شاگرد ابوالفرج ابن طیبن که اونم شاگرد ابوالخیر حسن ابن سواره، اونم شاگرد یحیی ابن عدی منطقی که اونم شاگرد ابونصر فارابی. به هر حال بعضی از اساتید سلسله اساتیدش مسلمان نبودن، ولی منتقد ابن سیناست. یعنی وقتی که به حکیم عمر خیام گفتن که ابوالبرکات بغدادی، ابن سینا رو رد میکنه، گفت او سخنان ابن سینا رو نمیفهمد تا چه رسد به این که رد کند. کتاب المعتبر هم نمیدونم الان تو بازار هست یا نه، منم قدیما خریدم، چاپ اصفهان هم فکر کنم باشه، خوندنیست. و هرها دوستانی که میخوان با حکمت سرکار داشته باشن، خوبه کتاب المعتبر رو ببینن. برای یک نویسنده ایست که هم فیلسوفدانه، فلسفه‌دانه و هم منتقد ابن سیناست. شخص سوم محمد ابن ابی طاهر طبسی مروزی هست که شاگرد لوکریه، مادرش اهل خوارزم و پدرش اهل مرو بوده. سال 539 پس از بیماری فلج در سرخس از دنیا میره. یکی دیگه از باز شاگردان لوکری افضل الدین غیلانی عمر ابن غیلان هست که بنابر نقلی امام فخر رازی در محصل از او یاد کرده و برش رحمت فرستاده. رساله در حدوث عالم داشته و در سال 523 در نظامی مرو به تحصیل اشتغال داشته. پنجمین شخصیت ابوبکر محمد ابن یحیی ابن سائق اندلسی معروف به ابن باجه است که ایشون ابن باجه هم از اعظم فلاسفه است، کتاب های زیادی داشته. رساله نفسش هم چاپ شده در سال 533 هم از دنیا رفته. استاد ابن رشده ابن باجه، اما خب خیلی از آثارش در دست نیست و از بین رفته. ششمین و آخرین شخصیت طبقه نهم ابوالحکم مغربی اندلسی است که هم شاعر بودن، حکیم، شاید هم ابوالحکم باشه، این حالا ضبطش رو باید ببینی، هم شاعر بوده، هم حکیم، هم طبیب و شاعر هم روحی شعرش هم غلبه داشته. استاد ابن صلاح بوده ایشون که در واقع میشه گفت ابوالحکم، مثلا ابوالحکم باشه مغربی، استاد شهاب‌الدین سهروردی است. خب طبقه نهم افراد خیلی معروفی جز ابن باجه ندارن که اونم خب آثارش عمدتاً در دست نیست. طبقه دهم از جهتی مهمتره. یکی صدرالدین ابو علی محمد ابن علی ابن حارسان سرخسی است که شاگرد افضل‌الدین غینانی و استاد فریدالدین داماده، یعنی استاد خواجه نصیرالدین طوسیه، چون فریدالدین داماد استاد خواجه نصیر هست، استاد خواجه نصیر بوده. اطلاعات زیادی ازشون در دست نیست ولی کتب زیادی ظاهراً در فلسفه و حساب و مساحت نوشته. مدتی در بغداد بوده، بعد به سرخس برمیگرده. سال 545 که الازار در جوانی بوده از دنیا میره. شخصی دیگر ابوبکر محمد ابن عبدالملک ابن طفیل اندلوسی است، از حکمای معروف اندلوسی. بعد از اینکه فلسفه توسط غزالی نقد شد و تهافت الفلاسفه نوشته شد، خب ابن رشد و اساتید ابن رشد فلسفه رو احیا کردن و فلسفه رو در واقع منتقل کردن به اندلس. در واقع فلسفه از مشرق به مغرب رفت. یکی از کسانی که در رونق فلسفه در اندلس مؤثر بوده ابن طفیله. تألیفات متعددی داشته الازهر، ولی شهرتش به همین کتاب حی ابن یقظانه و تنها کتابی هم که از ایشون لااقل بنده دیدم حی ابن یقظان است که از رساله حی ابن یقظان ابن سینا تقلید کرده، ولی جامعتر و کاملتر از اون رساله ابن سیناست که مرحوم آقای بدیع الزمان فروزانفر هم این کتاب فارسی ترجمه کرده. عمر طولانی داشته ابن طفیل، در سال 581 از دنیا رفته. خب یه مختصری من درباره ابن طفیل، یعنی به عبارتی معرفی کتاب حی ابن یقظان، نکاتی رو عرض بکنم شاید مفید باشه. عرض کردم ابن طفیل فیلسوف نامدار اندلسیه. بعضی از فلاسفه دعبشون این بوده که آراء فلسفی و آراء هستی شناسی و جهان شناسی و دین شناسی خودشون رو در رساله های رمانگونه خودشون می نوشتن، یعنی با داستان اندیشه های فلسفی خودشون هم منتقل میکرد. سنت خوبی هم بوده. حالا بعد انشالله به سهروردی که رسیدیم اونجا بیشتر عرض میکنم، نمونه‌های بیشتری داره ایشون. حی ابن یقظان، خب رساله ابن طفیل یه داستانه. در این داستان میشه اندیشه های فلسفی او رو کشف کرد. تو این داستان حی ابن یقظان انسان فرضی است، وجود خارجی نداره اینشون، که در جزیره دور افتاده به کمک ماده آوی رشد میکنه و تکامل پیدا میکنه. او در ابتدا با روش تجربی به زندگی خیش سامان میبخشد و سپس با بکارگیری نیروی تفکر و استدلال به درک امور ماورای طبیعی و حقایق فلسفی نائل میاد. این مطالب رو دوستان در کتاب انتظارات بشر از دین ما میتونید ببینید، من از اون منبع دارم نقل میکنم. به وجود خدا و صفات جمال و جلال او پی برده، ضرورت روز رستاخیز را در میابد و با ریاضت، خوب دقت کنید، اول تجربه بود، بعد تعقل، بعد ریاضت و تمرین نفسانی، و با ریاضت و تمرین نفسانی راه کشف و شهود عرفانی بر او هموار می شود. حی، همین حی ابن یقظان که از کدام آیه فروزانفر با عنوان زنده بیدار ترجمه کرده این کتاب، زنده فرزند بیدار، ولی ایشو زنده بیدار ترجمه کرده، نه زنده فرزند بیدار. من ترجمه این کدیم زنده بیداره. حی در 50 سالگی، همین شخصیت فرضی، با یکی از صوفیان جزایر اطراف به نام ابسال که در طلب عزلت به مکان خلوتی ره سپرده آشنا می شود. یک شخص صوفی مسلکی میره تو این جزیره که خلوت کنه با خدای خودش و ریاضتهایی بکشه، این حی رو می بینه. ابسال زبان انسانها را به او آموخت و از احوالش جویا شد. حی ابن یقظان چگونگی رشد جسمی و روحی و معلومات خود را برای او باز گفت. افضال خوب شخصیتی بود که در مکتب پیامبران پرورش پیدا کرده بود، از دین چیزا یاد گرفته بود. وقتی حرفای حی رو شنید، دید هیچ تناقضی بین حقایق کشف شده برای حی و معارف وحیانی که او از اساتید و در واقع کتب انبیا گرفته هیچ تعارضی نیست، خیلی هم هماهنگه. و حتی این ابسال بر این باور بود که حی ابن یقظان سر پاره ای از حقایق دینی را بهتر و عمیق‌تر نیست فهمیده است، با اینکه نه پیامبری دیده نه کتاب آسمانی خونده، فقط از تجربه بعد عقل بعد ریاضت و شهود استفاده کرده. ولی بعضی از این احکام شرعیه جزئیه، اون اوامر جزئیه الهی رو این حی نمیدونسته که وقتی این عرض کنم شخص صوفی مسلک که وارد این جزیره شده بهش به این حی میگه، برحال حی میپذیره و برحال پیشنهادهای افسار رو قبول میکنه و میگه بله درسته ما تابعیم و به اینا احترام میذاره. از این مطلب چی میخواد بگه ابن طفیل؟ من اینو میفهمم که ابن طفیل میخواد بگه که، و البته با توضیحی که بعدن داده عرض میکنم، نتیجه اینه، میخواد بگه اگر ما بودیم و حس و عقل و شهودمان و در یک محیط سالم غیر آلوده زندگی میکردیم، خیلی از حقایق دینی رو میفهمیدیم، در این جدیش نیازی به پیامبر نداریم. پس نیاز ما به پیامبر یه نیاز عرضی است نه ذاتی. ما چون در جوامع بشری زندگی میکنیم و جوامع بشری گرفتار نوع اعوجاج و انحراف هست، این اعوجاج و انحراف اجتماعی و زیست اجتماعی به ما اجازه نمیده که از عقل و شهود خوب استفاده کنیم، در همون عالم حیوانی خودمون به سر میبریم. حالا ببینیم چی میگه بعد، زود فوجش نده. بنابراین اگر ما نیاز به انبیا داریم، نیاز عرضیست که چون در زندگی اجتماعی زندگی میکنیم این وضع پیش میاد که ما حقایق دینی رو، حقایق الهی رو نمیفهمیم، لذا انبیا آمدن تا به تعبیر بعضی روایات دفاع این رو عقول کنن، این عقولی که با اعمال و رفتارمون دفنشون میکنیم، گرفتار دفینه شدن، اینا رو احیا کنن، مجددن برگردن. و نیاز دیگری که ما به انبیا و دین و شریعت داریم این است که بعضی از جزئیاتی که عقل و شهود نمیفهمه اونا رو هم دین به ما بگه. لذا وقتی ابسال فرائض و ترتیب عبادات و کیفیت نماز و روزه و حج و دیگر اعمال عبادی رو به حی ابن یقظان آموخت، اونا رو به راحتی پذیرفت، به گردن گرفت و نشون میده که این شخص که تا اینجا مسیر رو طی کرده راحت شریعت رو هم میپذیرید، نیازی نیست باش جر و بحث کنید و استدلال بیارید و یا ایشو استنکاف بکنه. پس توده مردم از جهتی بیشتر به انبیا نیاز دارن، چون توده مردم بیشتر تو زندگی اجتماعی آلوده میشن، اما این خردمندان که دارای صفات باطنن، اینا از جهت دیگه به انبیا نیازمندن، بیشتر به لحاظ شریعت و احکام فقهی به انبیا نیازمندن. اما بیش از اون، یعنی اگر ما امور عبادی محدود نکنیم، عموم مردم به اموری ورای امور عبادی هم به انبیا و دین نیازمند هستند. ولی خردمندانی که کمتر از وضع اجتماعی تأثیر میپذیرن، اینا به امور احکام عبادی به دین نیازمندن. این ها؟ نه، بحث ما رو دلیل نیست، بحث ما رو دیدگاهه. یعنی اگر بخوایم دیدگاه ابن طفیل رو درباره مثلا نسبت خدا و شریعت و دین با انسان بدانیم، دیدگاهش اینه. استدلالش استدلال نیورده، دیدگاهش اینه. ما قطعا نمیپذیریم این دیدگاه رو. البته این خیال نکنید دیدگاه یه نفره، این دیدگاه تفکر در اندلس خیلی عقیدشون همین بوده که ما اگر ما بودیم این عقلمون به خیلی از حقایق میرسیدیم و نیازی هم از این جهت به انبیا نبود، ولی چون نمیرسیم نیازمنده به انبیا هستیم. خب حالا شما بفرمایید. زائدیه. نه خب ایشون اینو نمیخواد بگه، میگه به هر حال ما زندگی اجتماعی اینه، حالا بلا نیاز بلعرض باشه، ولی نیاز بلعرض لاینفکی، برای ما همین که تو زندگی اجتماعی زیست میکنیم، میریم در عرصه‌های اجتماعی و نهادهای اجتماعی و ارتباط با انسان‌های دیگر، برای متأثر میشیم از هم دیگه و اون ترقی لازم رو پیدا نمی‌کنیم. بله بله درسته. خب این بحث دیگه است. بله این بحث دیگه است. یه اشکال ما به ابن طفیل داریم که همینه، که میگیم آقا اصلا این که شخص از مرحله عقلانی به مرحله شهود برسه یه سلوکی میخواد که خود در اون سلوک هم نیاز به شریعت داره. اگه کسی از شریعت استفاده نکنه نمیتونه به اون سلوک و شهودی برسه که خالی از خواطر شیطانی باشه. این یه اشکاله. ولی یه بحث دیگر این است که به هر حال ابن طفیل میخواد بگه ما در زندگی اجتماعی گرفتار یک سری آلودگی ها و انحرافات میشیم. این حرف درستیه. به هر حال بعضی انحراف ها رو ما در حیات اجتماعی میبینیم و گرفتارش میشیم و از اون جهت انبیا آمدن تا ما رو از این زندگی اجتماعی آلودگی زندگی اجتماعی برهانند. این درباره جناب ابن طفیل. شخصیت سومی که در طبقه دهم معرفی شده قاضی ابوالولید محمد ابن احمد ابن محمد ابن رشد اندلسی است، که ایشون ابن رشد هم فیلسوف هم فقیه و هم پزشک. شرحی بر مابعد طبیعی ارسطو داره که منتشر شده، کتاب فقهی داره به نام بدایت المجتهد، اینم چاپ شده، و کتاب معروف دیگرش تعافت هست که بر رد غزالی نوشته شده، که آیه مطهری میگه کتاب بی ارزشی است، وی فوق العاده نسبت به ارسطو متعصب است و به همین جهت با ابن سینا که چنین تعبدی در برابر ارسطو ندارد و آرای شخص خود را دخالت داده است مخالف است. ابن رشد در سال 595 از دنیا رفته. خب ابن رشد هم از اون شخصیت هایی است که باید بیشتر دربارش فکر کرد، اندیشید و مطالعه کرد به چند دلیل. یه دلیلی که ابن رشد خیلی مهمه، جناب ابوالولید قاضی ابوالولید هم گویا خود بهش میگم، برای اینکه مدتی قضاوت در اندلس داشته، ابوالولید محمد ابن احمد ابن رشد اندلسی، متولد 520 متوفای 595. از چند جهت این شخصیت جناب ابوالولید ابن رشد اهمیت داره. یک، از فلسفه دفاع کرده و احیاگر مجدد فلسفه است. نقدا به شبهات غزالی به همون اندازه که تأثیرش مهم بوده، حالا برای نقداش و اشکالش خیلی وارد نیست و در واقع به راحتی میشه جواب داد، ولی برای اثر اجتماعی گذاشته. خب طبیعتا به همون اندازه هم ابن رشد که در جواب و دفاع از فلسفه پرداخته از اهمیتی برخوردار هست. این یک جهت. از قضا از یه جهت دیگه هم به نظرم مهمه، با اون اینی که اومده ارسطو رو بازکاوی و بازپژوهی کرده. اشکال نداره، حالا مخالف ابن سینا از قضا تو بعضی جوابیایی که به غزالی میدیم این اشکال غزالی بر تقریر ابن سینا وارده. اگر ابن سینا ارسطو رو خوب میفهمید، خوب گزارش میداد، غزالی اشکال نمیگرفت. حالا صرف نظر از دفاعیه که جناب ابن رشد داره، برای ابن رشد در احیاء ارسطو نقش موثری داشته. این خیلی خوبه که آدم ببینه مثلا برای کسی بعد از چند قرن چه روی کردی و چه گرایشی داره به شما. اسلام تقریبا قرن هفتم میلادی بوده، ایشون هم در قرن ششم، اواخر قرن ششم، تقریبا 13 سال بعد از میلاد مسیح، اونورم 4 قرن که قبل از میلاد مسیح ارسطو بوده، 17 قرن بعد از ارسطو. تو یه کسی داره الان یک بازکاوی و بازشناسی و بازپژوهی میکنه. خب خیلی خوبه ببینیم چطور ارسطو رو معرفی، این شهر مابعد طبیعیش چه جهاتی داره. من البته خیلی ایشون رو جد قوی نیافتم، ولی همین اهمیت داره که ببینیم به هر حال این ارسطو شناس چه دغدغه‌ای نسبت به ارسطو داره. اما از این جهت خیلی اهمیت داره ابن رشد که بعد اندیشه‌های ابن رشد تأثیر گذاشته بر غربیان و منشأ پیدایش مکتبی شده به نام مکتب ابن رشدیان. مکتب ابرویسم، مکتب ابن رشدیان در غرب، که بر دو شخصیت ایشون اولا بر خیلی تأثیر گذاشته، یکی بر ابن میمون، از بین شخصیت بیشتر ابن میمون، یکی هم جناب ابن میمون یهودی و یکی هم جناب توماس آکویناس مسیحی. البته ابن سینا هم بر اینا تأثیر گذار بوده، ولی ابن رشد هم تأثیر گذاشته. مکتبی اصلا در قرون وسطا پیدا شد به مکتب ابن رشدیان که تفکر ابن رشد رو از اندلس به کشورهای دیگه غربی منتقل کردن. از این جهت هم ابن رشد به نظرم مهمه. از جهت دیگر هم ابن رشد این اهمیت رو داره که بعضی از روشنفکران معاصر عرب از ابن رشد متأثر شدن. هم محمد آرکون من دیدم متأثر شده. آرکون خلاصه حالا بعد عرض میکنم چرا، از جهتی خلاصه نقد عقل عربی میکنه و ابن رشد رو تمجید میکنه. از همه اینا بیشتر عربی، حالا میگم چرا، از همه بیشتر الجابری هست. الجابری هم کتابای ابن رشد رو تصحیح کرده و چاپ کرده و هم در نقد عقل عربی هم متأثر از ابن رشده. نقد اینا، این روشن فکر معاصر عرب، میراث اندیشه اسلامی رو ازش تعبیر میکنن به عقل عربی، یعنی میراث کلامی فلسفی نه به زبان عربی نوشته شده، با اینکه بیشتر این شخصیت‌ها ایرانی‌اند. اصلا مرمای متحد این خدمات متقابل اسلام ایران وقتی میخواد بگه خدمات ایرانیان به اسلام، میاد این ردیف میکنه اسامی فلاسفه رو نام بره. اینا اکثرا برای متفکران ایرانی‌اند یا متأثر شدن متفکران ایرانی. مثلا ابن رشد ایرانی نیست، اهل اندلسه، ولی برای متأثر از ایرانیانه و هاکزا سایر فلسفه‌ای که نام برده شده، متکلمان یا فقهایی که گفتن. وقت جناب الجابری میاد با استفاده از ابن رشد به نقد عقل عربی میپردازه. خب چطور از این استفاده میکنه؟ ابن رشد 3 کتاب مهم داره در مباحث فلسفی و به معنا هستی شناسی و جان شناسی. یکی کتاب تعافت و تعافت که نقد تعافت الفلاسفه غزالی است. یکی کتاب فصل المقال هست و یکی دیگه کتاب الکشف عن مناهج الادله است. در کتاب فصل المقال نشون میده که ابن رشد چقدر عقلگرای افراطی است. اونقدر عقلگراست که فیلسوفان رو از پیامبران الهی بی‌نیاز میدونه. اگر بخواید رابطه عقل و وحی و نیاز بشر به دین ابن رشد رو ببینید، از همین سه تا کتاب میتونید استفاده کنید. از دیدگاه ایشون شناخت هایی که از طریق وحی حاصل می شود متمم و کامل کننده علوم عقلی است. هرچرا که عقل آدمی از درک آن ناتوان است باید از شعر فرا بگیره. لذا وظیفه فیلسوف بررسی عقلانی اموری است که شرع فراروی انسان نهاده است. یعنی وقتی تازه فیلسوف از شرع اونا رو گرفت باید بیاد بررسی عقلانی کنه، اینا رو تحلیل عقلانی بکنه. البته ابن رشد معتقد هر پیغمبری حکیمه، اما همه حکیمان پیغمبر نیستن. بله حالا عرض میکنم، ولی چون هر پیغمبری حکیمه هر شریعت وحیانی ناگزیر عقلانی خواهد شد، و اگر بتوان شریعتی صرفا عقلانی را پذیرفت به یقین چنان شریعتی از دینی که از عقل و وحی بهره میبرد ناقصتر است. اینو قبول داره که شریعتی اگر فقط بخواد عقلانی باشه این ناقصتر از شریعتی که از دینی گرفته شده که عقلانی و وحیانی است. الان هستن در اروپا بعضی دئیستن، مکتب دئیزم قبول دارن، دینشون از یک ناشار تئولوژی از الهیات طبیعیه. میگه این ناقصتر از شریعتی است که از عقل و وحی گرفته شده. اما این رو هم میگه اونچه که از وحی میگیرید باید تحلیل و بررسی عقلانی بشود. ولذا یه بحثی که در فصل المقال میگه فیما بین الحکمت و الشریعت من الاتصال، در اونجا وقتی بحث از رابطه عقل و وحی میزنه مسئله تأویل رو هم مطرح میکنه که میگه فیلسوفان و اهل برآن راسخان در علمن و میتونن دست به تأویل آیات متشابه بزنن. هر جا هم بین عقل و نقل و عقل و وحی تعارضی دید میگه حکیمان باید تأویل ببرن. از این تأویل گرایی که ایشون مطرح کرده در البته در رساله الکشف عن مناهج الادله میگه توده مردم حق تأویل آیاتو ندارن، فقط باید پیروی کنن از ظواهر. اما فیلسوفان چرا حق تعبیر دارن؟ و یه جوری هم تعبیر رو مطرح میکنه تو فصل المقال که برمیاد گویا فیلسوف اجازه داره همه آیات رو تعبیر ببره، نه فقط آیات متشابهی که در قرآن اشاره شده. اینو حالا دیگه مطرح نکرده اینجا تو این بحثا، البته خودش فقیه بوده برای معتقد به فقه. توجه داری؟ که حالا من درباره کتاب های دینانی هم نکاتی از عرض بکنم. وقت این جناب الجابری همین استفاده رو میبره، میگه این عقل عربی موجود چون با مدرنیته جور در نمیاد، چون میراث دینی مسلمان ها با دنیای مدرنیته و انسان معاصر جمع نمیشه، ما باید دست به تعبیر ببریم. تعبیر رو هم از هرمنوتیک گادامر استفاده میکنه، یعنی با اون شیوه که با پیشورزهای مدرنیته بیان دست به تعبیر آیات ببریم. از این جد از ابن رشد خوشش میاد. ابن رشد چطور آیات با چی آیات رو تعبیر میبره؟ با فلسفه؟ ما هم با فلسفه مدرنیته بیان دست به تعبیر آیات ببریم و کاملا هم عقل عربی و عقل اسلامی نقد میشه، هم میتونیم یک اسلام مدرنی ارائه بدیم که کاملا با مدرنیته جمع بشه. همین کاری که آی سروش تو قبض و بسط تئوریک شریعت گفته. از این جهت اینا نسبت به ابن رشد یک ارادت خاصی نشون میدن. البته ابن رشد خیلی تأکید میکنه که تعارض میان حکمت و شریعت وجود نداره، اگر تعارضی از ظاهریه و اینا قابل حله. توضیح میده در وظیفه حکیم چیه، وظیفه غیر حکیم چیه و اینا. میگه جمهور توانایی دستیابی به برهان رو ندارن و لذا به همین زوال باید اکتفا کنن. تعبیر از دیدگاه ابن رشد به معنای خروج دلالت لفظ از معنای حقیقی به معنای مجازی است و این گونه نیست که هر حکم عقلی به تعویل مجاز باشد، بلکه شرایط آن باید تحقق پیدا کند و در قلمرو برهان باشد. و این تعویل در ظواهر در اصول و ظواهر در مبادی را مستلزم کفر و بدعت می‌داند. این را هم البته داره. یعنی ما با خود دیدگاه ابن رشد میتونیم حرفای امثال جابری اینا را نقد کنیم، چون این تو اینجا اجازه ندادن چیزی رو خواستی دست به تعویل ببری. این عرض کنم خدمت شما دیدگاه ابن رشد. یک کتابی سال 84 آیه غلام حسین ابراهیمی دینانی نوشته به نام درخشش ابن رشد در حکمت مشاء، که در این کتاب توضیح میده چطور اندیشه ابن سینا و ابن رشد در آثار فلسفه قرون وسطا مغرب زمین تأثیر گذاشته، این حقیقت دوگانه عقل و دین رو چگونه تبدیل به حقیقت یگانه میکنه، و کار دیگری که ابن رشد کرده جمع و توفیق میان فلسفه و فقه، که باز شیه توضیح میده در واقع تفاوت و تفاوت ابن رشد در رد اندیشه غزالی باز مطالبی داره که آیا این رد اندیشه غزالی رد سخنان ابن سینا، قدم به قدم به ابن سینا نقد میکنی، برای تکلیف ما رو روشن کن. سر باز فرمانده دستور بهش میدم بلند شو پاشو بشین پاشو بشین، گویی تکلیف ما رو روشن کن بلند شو بشینیم. حالا این غزالی ابن رشد معلوم نیست، به هر حال تو منتقد غزالی هست یا منتقد ابن سینایی؟ دیدگاهی که داره در اثبات صانع و مفهوم غیر متناهی بالفعل که متناقض است یا نیست، دیدگاهش در عقل، تفسیر فلسفه ارسطو و امور باطنی هم باز تو این کتاب گزارش داده شده. اینم جناب ابن رشد. شخصیت چهارم در طبقه هفتم مجدالدین جیلی هست که آقای مطهری فرمود اطلاعات زیادی در از این نداریم، اما در مراغه تدریس می‌کرده امام فخر رازی و سهروردی از ایشون استفاده کردند، هر دو شاگرداش بودن، حکیم بوده، متکلم بوده، فقیه بوده، اصولی بوده. شخصیت پنجم قاضی زین الدین عمر ابن سهلان صابوجی هست که به قول سبان الحکمه میگه که شریعت و حکمت را در عقدی واحد نظام داد. شاگرد شرف الدین ایلاقی بوده، در صابه به دنیا آمده، در نیشابور هم زندگی میکرده و شرحی هم بر رسالت و طیر بو علی داره، ولی کتاب معروفش همین البصائر النصیری است که در منطقه است. کتاب خیلی خوبی و بهترین کتابای ابن سهلان، همین ابن سهلان معروف. نمیدونم، نه من نشنیدم، شاید الله صفحه اندلس و اینا، ولی اون چیزی که اینجا نقش شده از اهل صابه بوده، صابه یا معلومی زیقه جارت کنن تا اروپا برن. و ششمین شخصیت ابوالفتوح نجم الدین احمد ابن محمد سری است که معروف به ابن صلاح همدانی الاصل، از یه هم عراقیشون دونستن، بعد به بغداد مهاجرت میکنه، نزد ابوالحکم مغربی قبلا اسمش برده شد تحصیل کرده، سال 548 هم از دنیا رفته. شفای بو علی و الفوز الاسقر ابن مسکبی رو هم شهر زده. هفتمین نفر محمد ابن عبدالسلام انصاری ماردینی هست که استاد علوم حکمی در زمان خودش بوده، یگان استاد و علامه‌ای بوده، در زادگاهش در منطقه قدس و فلسطین بوده، پدرانش هم همونجا زندگی کردن، زارن جد اعلاش از انصار مدینه بوده، استاد فلسفهش ابن صلاح بوده که نامش برده شده، قصیده عینیه ابن سینا رو شرح کرده و زارن شهاب الدین سهروردی هم مقداری فلسفه رو پیش ایشون فرا گرفته، آدم متشرع و متعبدی هم بوده. در سال 594 آقای مطهری میگه با آرامش و اطمینان روحانی و مذهبی خاصی در سن 82 سالگی جان به جان آفرین تسلیم کرد. خب طبقه 11 شخصیت های سه تا شخصیت مطرح شده که دوتاش مهمه، اون شخصیتی که خب البته اینم مهمه ولی چندان در بارش نمیخوایم بحث بکنیم، یکی در واقع آقای افضل‌الدین کاشانی معروف به بابا افضل، شخصیت بله برجسته ای از روی تاریخ دقیقی ازش در دست نیست، کتابه فارسی عربی هم داشته، بعضیش هم چاپ شده، بعضی گفتن دایی خواجه نصیرالدین طوسی بوده ولی بعیده، ولی در به هر حال حکمت و علوم عقلی اینا شخص توانمندی بوده. اونی که مسلمه داره خواجه نصیرالدین شاگرد بابا افضل بوده، نزد شاگردان بابا افضل درس خونده، سال شاید 667 یا حتی زودتر بنابر نقلی بین 624-644 از دنیا رفت. خب این که خیلی کارش نداری، اما دو تا شخصیت دیگه ای که به کار ما مربوط هست در طبقه 11، یکی فخرالدین محمد ابن عمر ابن حسین رازی است، امام فخر رازی، یکی دیگه هم شیخ شهاب الدین سهروردی. این دو نفر از شخصیت‌هایی هستند که هرچند در دو فاز مختلف بودن اما هر دور هم دوره بودن، هم کلاس بودن مدتی. فخر رازی از جهتی خوب عمر بیشتری هم داشته، سال 534 به دنیا اومده، سال 606 هم از دنیا رفته، در عرصه‌های مختلف هم صاحب نظر و کثیر التألیف بوده، فقیه بوده، متکلم بوده، اصولی بوده، مفسر بوده، فیلسوف بوده، پزشک بوده، خطیب بوده و ذهن بسیار فوق‌العاده و جوالی داشته، در بسیاری از علوم باید بگیم تبحر داشته و کم نظیر. یه وقت حالا به هر حال تو این سنت فلسفی ما رو به عنوان امام المشککین معرفی میکنن، تحقیرش میکنن، واقعش این آدم باهوشی بوده و این کتاب المباحث المشرقیه کتابی است که کاملا سبک فلسفی داره و بعضی به خاطر این کتابش او رو متهم کردن که تو فیلسوفی، اینه که علیه فلسفه بودن. من بارها گفتم اگر مطالبی که ملا صدرا در اسفار داره عبارتهای مباحث المشرقیه رو حذف کنید شاید دو جلد از کتابش کم بشه، خیلی جاست این عبارت ها رو ورده بدون که حتی اسمی از فخر رازی هم ببره، این عبارت ها گویا خودم تقطیع کرده و اون تقطیعش هم خراب کرده، مطلب گنگ شده، این باید برید بگردید مطلب از مباحث مشرقه پیدا کنید تا عبارت روشن بشه. خیلی از این کتاب استفاده کرده، کتاب تحصیل که خواجه تلخیصش کرده و نقدش کرده، نقد المحصل یا تلخیص المحصل، کتاب محصل کتاب خوب، انصافا کتاب خوبی است. تفسیرش مفاتیح الغیب، تفسیر کبیر، یکی از بهترین تفسیراست. علامه طباطبایی در المیزان خیلی جا مثلا مطالبش ناظر به حرفای فخر رازی هست. آدم در تنظیم و تبویب و تقریر مسائل به قول متحری بسیار آدم خوش سلیقه‌ای بوده و حسن سلیقه داشته. شاگردان زیادی هم تربیت کرده، مثل شمس الدین خسروشاهی، قطب الدین مصری، زین الدین کشی، شمس الدین خویی، شهاب الدین نیشابوری، به هر حال آدم فوق‌العاده است، نمیشه به این سادگی او رو کنار زد و گمان کنیم یه آدمی است که مثلا حالا فقط یه سری تشکیکای مطرح کرده، نه، اولا بحث ایجابی هم زیاد داره، جا داره کسی کار کنه و آرای کلامی، آرای زبان شناختی، آرای فلسفی ایشون رو هم پیدا کنه. من آرای دینشناسی ایشون رو و انتظار بشه از دینشون رو جمع کردم در برحال این عمر 63 سالش. من بعضی کتاباشو، کتاب فلسفی کلامیشو نام ببرم، کتابی داره ایشون به نام همین المباحث المشرقیه، شرح الاشارات و تنبیهات، که باید درست جرح نقده، اما خب اگه کسی مثل خواجه تونست جوابش بده، اینطور نیست که نقداش خیلی ساده هم باشن. شرح عیون الحکمه ابن سینا رو هم باز ابن سینا شرح کرده، الملخص فی الحکمه و المنطق داره، لباب الاشارات داره، الاربعین فی اصول دین داره، اساس و تقدیس، النبوات و ما یتعلق بها، البراهین در علم کلام، البراهین در علم کلام، نهایت العقول، المعالم فی اصول دین، المحصل، المطالب العالیه که کتابه خیلی خوب ایشونه، المطالب الالهیه فی علم العلم الالهی که چاپ هم شده، من دارم کتاب رو، خیلی کتاب خوبی است، اصلا از اول وارد بحث الهیات بین الملل اخص شده. تفسیر کبیر که هم مفاتیح الغیب باشه، اسرار القرآن، لوامع البینات فی شرح اسماء الله تعالی و صفات، کتاب شرح اسماء ایشون خیلی کتاب جالبی است. جامع العلوم، یواقیت العلوم، معروف در اواخر عمر، دیگه از بحث و جدل کناره جسته و خلاصه گفته این رو که لم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوا جمعنا فیه قیل و قالو، از قیل و قال مدرسه حالی دلم گرفت، یک چیز نیست خدمت معشوق و می کنم. حافظ میگه که ظاهرن شاید ناظر به این عبارت شعر فخره. برها در باب دین شناسی مطالب زیاد داره که ما تو کتاب انتظار بشر از دین مطالبی رو، یه تتبعی که تو آثار و آرائش کردم، دیدم ایشون شریعت و دین را در تنظیم روابط اجتماعی مردم و چگونگی رفتار آنها در زندگی فردی و اجتماعی لازم میدونه، سعادتمندی انسان رو در گرو قوانین شرعی معرفی میکنه، در کتاب المحصل پیامبر را رهبری ظاهری و باطنی، یعنی راهنمایی دنیایی و آخرتی مردم معرفی میکنه، یک تفسیر جامع نگرانه از دین ارائه میده، فواید 12 گانه دنیای و آخرت نبوت رو تثبیت میکنه. این بحثی که خواجه داره در کشف المراد، میگه البعثت و حسنتون لاجتماعلا علا فواید، من تقریبا اولین بار در آثار فخر رازی دیدم این بحث کارکردگرایی آثار در واقع برکات و خدمات دین و بعثت انبیا رو. لذا رهبری گسترده‌ای برای پیامبر قائله و معتقد بین دین و سیاست و دین و سایر مسائل اجتماعی پیوندی هست. در تعریف امامت، جانشین پیامبر در امور دینی و دنیای مسلمان ها رو مطرح میکنه، رهبری امور دنیایی و رهبری امور آخرتی رو به امامان نسبت میده و میگه به این جهت جانشین پیامبرن. ولی خب این جای تعجبه که آقا تو که اینو میپذیری چطور دفاع میکنی از اهل سنت و امامت شیعه رو نمیپذیری؟ آقا چطور کسی که علم به حقایق آخرت نداره چطور میخواد رهبری آخرتی رو به عهده بگیره؟ ایشون در کتاب 40 از امامت دفاع کرده، در بعضی رساله‌های دیگه‌اش هم همینطور، در کتاب البراین در علم کلام هم همینطور از امامت اهل سنت دفاع کرده. ولی شاید بشه، یعنی حتی تو هم البراین در علم کلام میگه ابوبکر و عمر و عثمان جانشینان به حق پیامبرن، ادله شیعیان رو هم نقل میکنه. ولی در المطالب الالهیه مطالبی داره که ظهور در اینه که عصمت امامان رو قبول کرده، حضرت حجت رو هم پذیرفته، که شاید مثلا گرایش شیعه پیدا کرده، چون المطالب العالیه رو بعدن نوشته. فواید بعثت رو عرض کردم، 12 فائده رو برای بعثت ذکر میکنه، احکام عقلی مستقل، احکام غیر مستقل، بیان منافع و ضررهای مواد غذایی، نظام جامعه بر اساس قوانین عادلانه، تکامل انسان‌ها بر اساس اختلاف در استعداداشون، آگاهی از صنعت‌های نافع، عرض کنم علم به احکام دنیایی و سیاست‌های اجتماعی، اینا رو میگه که نشون میده که یه نگرش جامعه نگرانه به دین داره. منکران نبوت رو فخر رازی به 6 دسته تقسیم می‌کنه، کسانی که منکران تکلیفن، تکلیف رو باطل میدونن، کسانی که تکلیف رو روا میدونن اما عقل رو در معرفت تکلیف کافی میدونن، بعثت رو بیفایده میدانن، کسانی که بعثت رو به طور عقلی جایز میدانن و یگانه راه معرفت به نبوت و معجزه میدونن اما یا فعل خارق عادت رو محال میدونن یا به جهت عدم رؤیت مصادیق معجزه انکارش میکنن، یعنی میگن راهی نداریم برای کشف نبوت. گروهی از صوفیان که متابعت انبیا رو جایز نمیدونن، دعوت انبیا به طاعت و عبادت رو حجاب و مانع از معرفت خدا میدونن، گروهی که پاری از احکام شرعی مثل نماز و حج رو بیفایده میدونن، از این طریق به انکار شریعت پرداختن، ولی عده دیگه هم هستن که اصل نبوت رو مسلم میدونن اما نبوت حضرت رسول رو درش تردید کردن. این 6 تا طایفه رو یکی یکی میگه و جواب میده و نقدشون میکنه. خب میشه خیلی از این بحث هایشون استفاده کرد و عرض کردم خدمتتون خواجه نصیر از بعضی بحث های کلامی فقه استفاده کرده، ملا صدره در از بعضی بحث های فلسفی استفاده کرده. خوب آدم این نگاه رو داشته باشه نسبت به اندیشمندان، نسبت به اندیشمندان غربی هم همینطور. انسان منصف معیار حق بداند، نه شخص شخص هر که میخواد باشه. حتی تو بعضی نوشته هاش آقای فخر رازی یک رویکرد آخرت گرایانه مثلا به دین داره، ولی اگر همه آرا و انظار فخر رازی رو بهش توجه بکنیم به این نتیجه میرسیم که یک رویکرد جامع نگرانه به دین داره و ابعاد مختلفی برای دین قائل هست. عرض کنم در این کتاب دو مجدد محمد غزالی و فخر رازی که آقای نصرالله پورجوادی نوشته که من بحثای غزالیشو عرض کردم، در این کتاب یه بحثایی اومده از جمله مباحثی مثل رابطه فخر رازی با مشایخ صوفیه. و حکایت سفر فخر رازی به خارز و ملاقاتش با شیخ نجم الدین کبرا، نامه شیخ شهاب الدین سهروردی به امام فخر رازی برای ارتباط داشته با بعضی اهل عرفان و تصوف، که نشون میده برای فخر رازی هم یه وابستگی و تعلق خاطری داشته. 3 اثر فارسی از فخر رازی در این کتاب آمده و همچنین فخر رازی و نفی حیز و جهت از خدای تعالی، دیدگاه فخر رازی درباره نفی حیز و جهت از خدا، رساله‌ای داره به نام فی نفی الحیز و الجهت که مال فخر رازی. یه منظومه در منطق فلسفه هم داره به فارسی، این منظومه در منطق فلسفه که جناب سبزباری داره، شاید این عنوان رو از ایشون الگو گرفته باشه، کتاب لعال المنتظم و قرار و فرائد که منظومه ای در منطقه حکمت. فخر رازی هم یک منظومه ای داره البته به فارسیه که این منظومه اینجا آمده و ذکر شده که قابل استفاده است، همطور منظومه مفصلی نیست. بعد در الهیات در مدح سلاطین یک بحثی داره. اما مطلب قابل عرضی که میخواستم خدمتون عرض کنم که به نظرم قابل توجه هست، در باب 23 از این کتاب نظر فخر رازی نسبت به ابو حامد هست، ابو حامد غزالی. فخر رازی خیلی جا به نقد غزالی پرداخته، و نقد کرده غزالی رو، اما وقتی زارن کتاب مشکات الانوار غزالی رو باش برخورد میکنه که از مهمترین و عمیقترین آثار امام محمد غزالیه، مشکات الانوار جز آخرین کتابای غزالیه، شاید مثلا چند وقت بعدش دیگه از دنیا رفته، به آیه نور اشاره کرده و به حدیث ان لله 70 حجابا من نور و ظلمت، و این حدیث که خلق الله الخلق فی ظلمت ثم رش علیهم من نوره، یعنی خداوند سبحان اول خلق رو آفرید، خلق الله الخلقه، در کجا؟ در ظلمت. بعد رش علیه من نوره، یعنی نور خودش بر او پاشید، اینو شرح زده. فقر رازی علی‌الظاهر شاگرداش این رساله رو دیدن و خوششون اومده و از استاد سوال کردن که خب این چیه قصهش و اینا، و بعضی حقایق و دقایق این کتاب نتونستن بفهمن، از استاد پرسیدن و استاد یعنی فخر رازی جواب داده، توضیح داده. و ذیل تفسیر آیه الله نور السماوات و الارض در جلد 23 تفسیر کبیر صفحه 224 به بعد، یه بخشی از سخنان غزالی در مشکات الانوار جناب فخر رازی بیان کرده، این رساله هم اینجا آمده. ازم این بود که به هر حال با اینکه فخر رازی یه نقدایی داشته به غزالی، البته نقد داشته، نقد در بعضی دیدگاه داشته، ولی در نوع روی کرد و روش یکی بودن، برای هر دو اشعری مسلک بودن، هر دو هم نقدایی به فلسفه داشتن، اما خب فخر رازی انصافا از فلسفه باید بگیم باسوادتر، اصلا قابل قیاس با غزالی نیست. اینم عرض کنم خدمتتون جناب فخر رازی. شخصیت دوم که هم دوره با فخر رازی بوده جناب سهروردی است که در طبقه 11 هست، شیخ شهاب الدین یحیی بن حبش بن میرک سهروردی زنجانی، معروف به شیخ اشراق. عرض کردم با فخر رازی هم دوره بودن و حتی نقلی هست که میگن وقتی کتاب تلویحات سهروردی رو بردن به جناب نشون فخر رازی دادن، فخر رازی اینو کتاب رو بوسید و از چشماش اشک ریخت به یاد دوره‌ای که با ایشون با هم بودن. در سال خدمت رو عرض کنم 586 یعنی در سن 36 سالگی یا 587 یعنی در سن 38 سالگی از دنیا رفته، به قطع رسیده شده. حالا که بعد من گزارش رو عرض میکنم، این متعلق این مقداری در این باب توضیح داده. یکی کتابی که جناب سهروردی رو خوب معرفی کرده همین کتاب سه حکیم مسلمان آقای سید حسین نصره که در فصل دوم سهروردی معرفی شده. خب اهمیت سهروردی از این جهت هست که ایشون به هر حال در یک وقتی فلسفه خودش رو مطرح کرد که نقدهای غزالی مطرح شده بود و اوج قدرت خلفای عباسی و امیران محلی که وجود داشت از یک طرف، از طرف دیگر محافل کلامی اشاعره بیشتر مطرح بود. نقدهای غزالی هم که خدمتتون عرض کردم ضربه مهلکی به فلسفه زد و عرفان رو بر فلسفه غزالی ترجیح داد. سهروردی در چنین مقطعی ظهور میکنه که بیاد و فلسفه رو، چون سهروردی متولد 549 توجه دارید و غزالی عرض کردم 505، به هر حال یه وقتی است که تو این نیم قرن و بیش از نیم قرن دیگه فلسفه تفکر غزالی کاملا پایگاه پیدا کرده بود. شیخ اشراق نه تنها فلسفه رو احیا کرد، هم یه تقریری و تبیین از فلسفه مشاع ارائه کرد که قابل پذیرش باشه تو کتاب تلویحات و کتابای دیگرش، و هم یک حکمتی رو ابداع کرد که بین عرفان و فلسفه در این حکمت جمع کرد، یعنی حکمت اشراق. یکی از امتیازات و نوآوری‌هایی است که باید به سهروردی نسبت بدیم. آیه نصر در این کتاب زندگی نامه ایشون رو توضیح میده که سهروردی در تاریخ 549 در دهکده سهروورد زنجان به دنیا آمد که از این دهکده مردان نامدار دیگری نیز در عالم اسلام برخواستند. عرض کنم خدمت شما بله ایشون در اینجا داره که قابل اعتماد ترین منبع برای زندگانی سهروردی کتاب نزهة الارواح و روضة الافراح که تاریخ فلسفه است و به دست یکی از مهمترین شارحان آثار سهروردی شمس الدین شهرزوری نوشته شده که آقای ضیاءالدین دری این کتابو در سال 317 در تهران ترجمه کرده و منتشر کرده. آقای نصر میگه فعلا این کتاب چاپ نشده ولی چرا نهضت و الان زمان ما برای منتشر شده. تحصیلات مقدماتی را در مراغه نزد مجد الدین جیلی به پایان رسانید، هم مراغه هم شهری که هلاکو دستور ساختن رصدخانه رو به خواجه نصیر داد. سهروردی پس از آن به اصفهان رفت که در آن زمان مهمترین مرکز علمی در ایران بود و تحصیلات سوری خود را در نزد ظهیرالدین قاری به نهایت رساند. مایه شگفتی است که یکی از همدرسان وی فخرالدین رازی از بزرگترین مخالفان فلسفه بود و چون چند سالی پس از آن زمان و بعد از مرگ سهروردی نسخه‌ای از کتاب تلویحات وی را به او دادند، آن را بوسید و به یاد دوست قدیم مدرسه خود که راهی چنان مخالف راه وی برگزیده بود اشک از دیده فرو ریخت. سهروردی پس از پایان تحصیلات رسمی به سفر کردن در داخل ایران پرداخت و از بسیاری از مشایخ تصوف دیدن کرد و بسیار مجذوب آنان شد. در واقع در همین دوره بود که به راه تصوف افتاد و دوره‌های درازی را به اعتکاف و عبادت و تأمل گذراند. سفرهای وی رفته رفته گسترده‌تر شد و به آناتولی یعنی ترکیه و شامات نیز رسید و مناظر شام او را بسیار مجذوب خود کرد. در یکی از سفرها از دمشق به حلب رفت و در آنجا با ملک ظاهر پسر صلاح الدین ایوبی همون صلاح الدین ایوبی معروف ملاقات کرد. ملک ظاهر که محبت شدیدی نسبت به صوفیان و دانشمندان داشت مجذوب سهروردی حکیم جوان شد و از وی خواست که در دربار وی در حلب ماندگار شود. سهروردی هم خب علاقه به مناظر حلب داشت، دوست داشت بمونه و پذیرفت. در دربار موند ولی خب سخنانشو بی پرده بی احتیاط مطرح میکرد، اعتقادات باطنی که داشت و با هم اهل فلسفه و هم اهل فقه مناظره میکرد، با علمای دین مناظراتی داشت و مناظرات هم خیلی ایشون هم قوی بوده در بحث، اینا رو برحال جواب میداده محکوم میکرده، ولی حالا از سر حسادت یا هر دلیل دیگری ملک ظاهر رو تحت فشار قرار میدن که او رو از بین برن. ناچار ایشون میپذیر، سهروردی رو در سال 587 به زندان قرار میده، همونجا هم از دنیا میره. البته علت مستقیم وفاتش معلوم نیست، برای در سن 38 سالگی یا عرض کردم 36 سالگی یا 38 سالگی ایشون یک خلاصه سرنوشتی شبیه حلاج پیدا میکنه از این شکل که به هر حال با مخالفت علما این که میگن تا میتونید از قدرت فاصله بگیرید، از اهل علم باید تا میتونن از قدرت فاصله بگیرن، نظارتی بکنن، گاهی خود نقدی کنن، یک ارشادی بکنن، اما اینکه نزدیک به قدرت شدن، نزدیک به حکومت شدن آسیبه برای اهل علمه. یادتونه برای تو دربارش بعضی شخصی دیگه هم صحبتهایی شد که به هر حال باید مراقب بود. کار عالم اندیشیدن، تفکر کردن و بعد اندیشهاشو مطرح کنه، حالا جامعه خود به خود استفاده میکنن، کارش تولیده دیگه. مثل یک کسی که فرض کنه تولیدات صنعتی داره، خب بعد دیگه وقتی رواج پیدا کنه مردم احساسی نیاز کردن استفاده میکنن. وقت سهروردی با این عمر کم 36 یا 8 سالش حدود 50 کتاب فارسی و عربی نوشته که بعضی از رساله کوچیکی، بعضی مفصل، بعضی فارسی، بعضی عربی، که آیه نصر مجموع این کتاباشو به 5 دسته تقسیم کرده. یکی 4 کتاب بزرگ تعلیمی و نظری که همه به زبان عربی هن. ابتدا فلسفه مشهور رو توضیح داده با تفسیر خودش، بعد که این 3 کتابی که فلسفه مشاع است، یکی تلویحات، یکی مقاومات، یکی هم مطارحات، و کتاب 4 هم که حکمت الاشراقه که عقاید اشراقی خودش هست، هم در منطق هم در فلسفه. این دسته اول. دسته دوم از آثار سهروردی رساله‌ای کوتاه‌تری است که به فارسی عربی نوشته شده. و به زبان ساده تری مثل حیاکل النور الواح العمادیه که به عربی هم به فارسی هم نوشته شدن، پرتونامه عرض کنم فی اعتقاد الحکما اللمحات یزدان شناخت بستان القلوب، که این دو کتاب اخیر یزدان شناخت و بستان القلوب رو به عین القضات همدانی و میسی شفیع جوجانی هم نسبت دادن، ولی احتمال قوی اینه که از خود سهروردی باشه. دسته سوم حکایت‌های رمزی و اسراری است یا داستان‌هایی است که در این داستان سفر نفس و مراتب وجود نفس تا رسیدن به رستگاری و غایت رو نشون میده که عمدتاً اینا به فارسی هم بعضی هم ترجمه عربی دارن، مثل عقل سرخ، مثل آواز پر جبرئیل، مثل الغربة الغربیه، مثل لغت موران، مثل رسالتون فی حالت طفولیه، مثل روزی با جماعت صوفیان، مثل رسالتون فی المعراج و رساله دیگه سفیر سیمور. دسته چهارم تحریرها و ترجمه‌ها و شرح‌ها و تفسیرهایی است که بر کتاب‌های فلسفی قدیمتر و نیز بر قرآن کریم و حدیث نوشته، مثل ترجمه فارسی رسالت و طیر ابن سینا، شرحی بر اشارات ابن سینا، تألیف رسالتون فی حقیقت العشق که مبتنی بر رسالتون فی العشق ابن سیناست، و تفسیرهایی هم که از سورهای قرآن و بعضی احادیث داره. و دسته پنجم دعاها و مناجات نامه‌ای است که به زبان عربی نوشته سهروردی، مثل الواردات و التقدیسات. الان مجموع مصنفات سهروردی در 4 جلد چاپ شده که 2 جلد اول رو مرحوم آنری کوربن کار کرده، تصحیح کرده، جلد سوم رو آقای نصر و جلد چهارم رو که جلد سوم مجموع رساله فارسیه سهروردی است و جلد چهارم هم که آقای نجف خلی حبیبی تصحیح کرده و چاپ کرده. ولی انصافا سهروردی تأثیر جدی، سهروردی رو غربی‌ها نمی‌شناختن دیگه، آنری کوربن در واقع آثارش معرفی کرد به غربی‌ها. آنری کوربن یه قصه‌ای داره، اصلا اینکه چه شد آنری کوربن فرانسوی علاقه به فلسفه غرب، چی شد که یه دفعه متحول شد و آمد. ایشون یه کتابی از هایدگر مطالعه می‌کنه، هایدگر یه کتابی داره به نام مابعد الطبیعه، در اون کتاب فلسفه غرب رو نقد کرده. هایدگر خب یک رویکرد سلبی به فلسفه در اون کتاب داشته، آنری کوربن اون کتابی که مطالعه میکنه نگاه سلبی به فلسفه غرب پیدا میکنه، مدت ها گرفتار حیرت و تحیره که خب فلسفه غرب حالا نه، چه فلسفه جایگزین او آری. تا در یه سفری زارن آقای ماسینیون رو میبینه و با حکمت الاشراق سهروردی آشنا میشه. حکمت اشراق رو که خب اطلاعاتی بهش میدن مطلع میشه، ایشون نسبت فلسفه سهروردی و بعد فلسفه ملا صدا علاقه پیدا میکنه و این فلسفه ها رو جایگزین فلسفه غرب میکنه، که هم خب یک کتاب در باره ملا صدرا مینویسه، هم تاریخ فلسفه اسلامی مینویسه و هم همین آثار رساله ها و 2 جلده که الان به نام مجموع مصنفات چاپ شده از سهروردی، اینا رو تصحیح میکنه و منتشر میکنه. نه ماسینیون ظاهرن این کتاب رو از فکر میکنم سوریه بوده یا کجا بوده اونجا بهش میده. بله بعضی غربی ها کم و بیش اتبالی اون اطلاعات برحال وسیع چیزو نداشت. خدمت رو عرض کنم که منابع حکمت اشراق چند تا منبعه که بعضی خیال کردن اصلا سهروردی حکمت التقاطی درست کرده، نه اینطور نیست، هم از منابع فلسفه ایران باستان بهره برده، عرض کنم خدمت شما بعضی اصطلاحات زرتشتی ها رو که داره، از این حکمتی در ایران باستان بوده به نام حکمت خسروانی، از اون استفاده کرده، عرض کنم خدمت شما حکمت ایران باستان، اصطلاحاتی مثل عرض کنم شیس، هرمس، اینا بهره برده، کیخسرو، نمیدونم مثلا معادل سازی هم کرده، مثلا فیثاغورس معادلش کیومرسه، انبازوقلوس مثلا فریدونه، افلاطون کیخسروه، مثلا زنون مصری ابو یزید بسطامیه، ابو سهل تستری مثلا منصور حلاجه، یه معادل هایی هم آورده که به هر حال بخواد جایگزین کنه. البته از حکمت مشا هم استفاده کرده و با توجه به روش اشراقی حتی روش عقل رو نفع نمی کنه و این روش اشراقی رو اضافه می کنه، ولی خب تو کتاباش انتقادهای از فلسفه مشا هم داره. مثلا تعبیر وجود به جا تعبیر وجود میگه نور، حتی اصالت ماهوریه، ولی به قول ملا صدا تهافتی تو حرفای ایشون هست. ایشون موجودات مجرد رو میگن، میگه وجود محضه، از یه طرف اصالت ماهوی هست، چطور با هم جمع میشه؟ یا وقتی میگه نور الانوار مقصودش مثلا خدا تقسیم میکنه به حقایق رو به نور و ظلمت، عالم طبیعت رو میگه ظلمت، عالم مجردات نور، و نور الانوار هم خداوند متعاله که آیه نصر برای دیگاهی در واقع فرشتگان، خدا، طبیعت، علم و نفس، اینا رو هم معاد و بعضی دیگاه دیگه رو ذکر کرده. در واقع سهروردی اگر خواستید مطالعه کنید، یه کتابی های هانری کوربن داره به نام روابط حکمت اشراق و فلسفه ایران باستان که روح بخشان ترجمه کرده این کتاب رو. کتاب دیگری هست به نام اشراق و عرفان که نصرالله پورجوادی نوشته، مجموع مقالات. کتابی آقای غلام حسین ابراهیمی دینانی داره به نام شعاع اندیشه و شهود در فلسفه سهروردی که معرفی خوبی از این داره. کتابی هست به نام منتخبی از مقالات فلسفی درباره شیخ اشراق سهروردی که به اهتمام حسن سید عرب جمع شده. مقالاتی است از آقای دکتر داوری، دکتر نصر، دکتر دینانی، دکتر حداد عادل، دکتر رضا نژاد نوشی که مقالات خوبی است. حقیر هم دیدگاه دینشناسی و انتظار بشر از دین و ضرورت بعثت انبیاء از دیدگاه سهروردی رو در کتاب انتظارات بشر از دین آوردم که در تلویحات مثلا همون طریقت حکیمان مشایی رو ذکر میکنه، با همون روی کرده عدالت‌گرایانه و حقوقی ضرورت بعثت انبیاء رو توضیح میده، که این همین استدلالی که تو تلویحات هست در رساله یزدان شناخت ترجمه همین رو آورده تقریبا به ادبیات فارسی، یا در رساله پرتونامه هم از همین استدلال استفاده کرده. در رساله اعتقاد حکما آخرتگرایانه به ضرورت بعثت انبیا میپردازه، میگه چرا ما به بعثت انبیا نیاز داریم، به دین نیاز داریم، میگه برای تذکر درباره آخرت. جناب قطب الدین شیرازی که از شاعران خوب حکمت اشراق است هم همین سبک بحث رو آورده، مثلا در دولت و تاج و جای دیگه به همین شیوه تمسک کرده. عرض کنم خدمت شما اینم طبقه 11 و طبقه 12 هم که 4 نفرن، یکی فریدالدین داماد نیشابوری که اطلاعات زیادی از مترجم در دست نیست، استاد خواجه نصیرالدین طوسی بوده، خواجه اشارات و پیش همین فریدالدین داماد خونده، خود فریدالدین داماد از شاگردان صدرالدین سرخسی بوده. سلسله اساتید خواجه رو اینطوری آیه مطهری ذکر میکنه، از طریق فریدالدین داماد میگه به بو علی سینا میرسه، اینطوری که خواجه شاگرد فریدالدین داماد، او هم شاگرد صدرالدین سرخسیه، اون هم شاگرد افضل‌الدین غیلانیه، اونم شاگرد ابوالعباس لوکریه، اونم شاگرد بهمنیه، اونم شاگرد بوعلی. شخص دوم شمس الدین از طبقه 12، شمس الدین عبدالحمید ابن عیسی خسروشاهی، معروف به شمس الدین خسروشاهی که ابن ابی اسیبه، میگه ایشون امام العلماء، سید الحکما، قدوت الانام، شرف الاسلام، در طب، فلسفه، علوم شرعیه شخص مبرزی بوده، از شاگردان فخر رازی هم هست، کتاب شفا رو تلخیص کرده. شهرتش در فلسفه به خاطر سوالات فلسفی است که از خواجه نصیر پرسیده و خواجه هم جواب داده. شخص سوم قطب الدین ابراهیم ابن علی ابن محمد سلمی است، معروف به قطب الدین مصری است، از شاگردان فخر رازیه که اصالتا مال بلاد مغرب بوده، بعد به مصر میره، مدتی اونجا اقامت میکنه، بعد میاد ایران و نزد فخرالدین رازی تحصیل میکنه. استاد خودش رو، یعنی فخرالدین رو، در فلسفه بر بو علی ترجیح داده که میگه فخر رازی از بو علی هم مثلا باثبات‌تر بوده. از اساتید خواجه نصیرالدین هم به شمار میرم این قطب الدین مصری. یعنی میشه گفت خواجه نصیر شاگرد فخرازی بوده. شخصیت چهارم کمال الدین یونس هست یا کمال الدین ابن یونس موسلی، که ایشون رو هم ابن ابی اسیبه به عنوان قدوة العلماء و سید الحکما یاد میکنه، در مدرسه موسل به تدریس علوم فلسفی پرداخته، شاگردانی هم تربیت کرده، از اکابر علمای حکمای عامه هست. ریحانة الادب در جلد پنجم صفحه 9 ایشون رو به عنوان اکابر علمای حکمای عامه معرفی میکنه که در نحو و صرف و فقه و حدیث و تفسیر و طب و تاریخ و موسیقی و هندسه و حکمت و هیئت وحید عصر خود بوده. وفاتش هم 639 هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.